بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف او یوفون من الارض. عرض شد که در این آیه شریفه چهار نوع مجازات برای محارب ذکر شده است و ظاهر کلمه او تعدد هست و مجازات های مستقل. قتل و سلب بحث شد، هم معناش و هم فروعاتش. رسیدیم به قطع به اصطلاح ید و رجل، او تو قطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، یعنی چپ و راست، دست راست و پای چپ. اولا که این قطع دست راست و پای چپ در مجازات محارب یک مجازات هست، نه دو تا مجازات که یک بار دست راستش یک بار پای چپش. برخلاف باب سرقت، که خب در سرقت میدونید که در درجه اول که طرف مرتکب سرقت میشه، در صورتی که شرایط خاص رو داشته باشه، یعنی بیشتر از ربع دینار که حد نصابی هست در روایات ذکر شده، سرقت کرده باشه، حرز رو شکسته باشه، شرکت در این حرز شکستن و یا به اصطلاح سرقتش نداشته باشه، یک نفر باشه این دو کار رو انجام داده باشه و شرایط دیگری که مثلا زمان نمیدونم قحطی نباشه، چی نباشه، چی نباشه، شرایطی که در باب سرقت هست. اینجا اون شرایط اصلا مطرح نیست، اینجا یک مجازات مستقله و در اختیار حاکمه. یعنی در زمان واحد میبایست هم قطع ید یمنا و هم قطع رجل یسرا رو در زمان واحد انجام بده. اگر اختیار کرد این مجازات رو، خب مخیر از قتل و سلب و قطع و نفی بلد، مخیر بینی که از این هاست. اکثران هم فرمودن مخیره، فتاوا هم همین بود، روایات هم همین بود که امر ذالک امره الی الامام یا ذالک الی الامام یا الی الحاکم، در روایات بود و فتاوا هم همینجور بود. این یه مطلب که یک مجازات مستقل هست و اینطور نیست که یک مرتبه مال ید باشه یک مرتبه مال رجل باشه. طبعا اون شرایط هم نیست، یعنی هیچ لازم نیست که اصلا لازم نیست سرقت کرده باشه، تا چه رسد که حد نصاب لازم باشه. سرقت هم نکرده باشه، حاکم میتونه این مجازات رو قبول بسه، انتخاب بکنه از این چهار تا مجازات. با اینکه سرقت هم نکرده باشه میتونه به اصطلاح این مجازات رو قبول بکنه، انتخاب بکنه. البته بهتر این بود که مراعات این جهات رو بکنه که اگر مرتکب قتل شده قتل و اگر مرتکب سرقت شده قطع، و اگر هیچ کدوم اینها نیست به اصطلاح بتونه نفر انتخاب بکنه. ولی دیگران یا فقها همه فرمودن که مقتضای تخییر این هست که هیچ لازم نیست که سرقت کرده باشه و لازم نیست که نصاب سرقت یا شرایط سرقت رو هم داشته باشه، نه هیچ شرایط سرقت هم نداشته باشه. صدق محارب اگر بش کرد میتونه حاکم دست راست و چپ دست چپش رو قطع بکنه. در کیفیت قطع البته فرمودن که مثل کیفیت قطع سارقه، به معنای این که در سارق چقدر دستش رو قطع میکنن و در سارق در مرحله دوم چقدر پای چپش رو قطع میکنن و همون کیفیت قطع میکنن، یعنی بیشتر نیست و کمتر هم نیست. و کیفیت قتل مثل کیفیت سرقت، اما شرایط سرقت رو لازم نیست داشته باشه. همینقدر که محارب برای صفت کرد میشه قتل، یعنی میتونه حاکم قتل رو انتخاب بکنه. عبارت صریحی مرحوم محقق دارن که بحث رو روشن میکنه، و طبعا شارحین عبارات محقق هم همین مطلب رو دارن که تصریح میکنن بر این که شرایط سرقت رو لازم نیست داشته باشه حتی اگر سرقت هم نکرده باشه. عبارت ایشون اینه: در شرایط، در فروعاتی که دارن، از سابعه فرع هفتم اینه که لا یعتبر فی قطع المحارب اخذ النصاب. محارب اگر معلوم شد که محاربه و حاکم خواست قطع رو انتخاب بکنه، معتبر نیست که نصاب داشته باشه. و فی الخلافه یعتبر، یعنی شیخ در خلاف فرمودن که باید نصاب رعایت بشه. بعد خودشون میفرمان ولا انتزاعه من هرزن، لازم نیست که این محارب مالی رو از هرز انتزاع کرده باشه، در حالی که سارق لازمه که هرز رو شکسته باشه تا بشه دستش رو قطع کرد، هر سرقتی رو نمیشه دستش رو قطع کرد. بعد میفرمایند که و علی ما قلنا من التخییر لا فائده فی هذا البحث. ما گفتیم که حاکم مخیر است بین این چهار مجازات، هر کدام رو که دلش میخواد میتونه انتخاب بکنه. بنابراین که ما گفتیم که حاکم مخیره، فایده نداره که بحث بکنیم که آیا نصاب شرط هست یا نصاب شرط نیست، هرز شرط هست یا شرط نیست، فایده نداره. چون شیخ در خلاف گفتن که یعتبر، از این جهتشون میگن نه، بنابر تخییر فایده نداره این بحث. چرا؟ تصریح میکنن به این که ولعنه یجوز و قطعه به ان لم یأخذ مالا، حتی قطع رو جایز از حاکم انتخاب کنه گرچه اون محارب اصلا مالی رو هم سرقت نکرده باشه. پس بنابراین قطع من یمنا و رجل یسراش که یکی از مجازات های چهارگانه است، یک مجازات مستقل غیر از مجازات سرقت، رفتی به مسئله سرقت نداره، نه شرایط نصاب رو میخواد نه شرایط هرز رو میخواد، و حتی سرقت هم لازم سرقت هم نکرده باشه میشه این مجازات رو دربارش عمل کرد. در حالی که خب ابتداعا به ذهن میاد که وقتی میگن دست و پاشو من خلاف قطع کنن، این چون سرقت کرده، نه چون محاربه. اما این که محاربه، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، یکی از مجازات ها قطع ید و رجل من خلاف هست، یعنی چپ و راست، از دست راستش و پای چپش. ولی کیفیت قطع رو تصریح میکنن که همون کیفیت قطع سرقت هست. خب آیا این قطع بعد از اینکه قطع شد یترک حتی یموت که مذکر فی کلمات بعض الاصحاب؟ بعضی آقایون که این چنین تصوری داشتن که اصلا همه این مجازات ها به معنی قتله، سلب رو قطع گرفتن، قطع هم قتل گرفتن، اون نفی هم به قطع گرفتن که نفی از همه بلاد اسلامی، نمیدونم قطع یقتع و یترک حتی یموت، یعنی اون قطع خون ازش بره تا بمیره. ولی خب این خلاف ظاهر آیه است و خلاف ظاهر بسیاری از روایات باب هست که چرا یموت؟ اگر یموت بود که خب قتل رو انتخاب میکرد، اگر مقصود کشتنشه چون اینجوری بکشتش، دستشو قطع کنه، پاشو قطع کنه، رهاش کنه، خون بره تا بمیره، یعنی بکشتش، خب کشتن همون قتل رو انتخاب میکنه دیگه. قتل با متعارف به همون شکلی که قبلا بحث شد، حالا با گلوله، با شمشیر، با یک سلاحهای متعارف باید انجام بگیره. ولی معلومه که قتل منظور نیست، یک مجازات جدایی هست. بنابراین این که گفتن یترکتا یموت هیچ مدرکی نداره، نه در روایات و نه در آیات. خوشبختانه عرض کردم مرحوم محقق هم تصریح میکنن و شراح هم مثل صاحب جواهر مسالک دیگران که شارح شرایع هستن تصریح میکنن که نه دلیلی برای این مسئله نیست که یترکتا یموت، گرچه بعضی گفتن و برداشت خودشون بوده است از اینکه این مجازات ها به معنای قتله. و بالاخره محارب رو فکر کردن که نباید زندگی بکنه. چرا نباید زندگی بکنه؟ میشه کشتش، اما حتما باید کشتش به یکی از این چهار کنون؟ نه، میشه کشتش، میشه آدم زنده نگهش داشت، منتاش زیر نظرش داشت، با نفی، با قطع، با چیزهای دیگه مجازاتش کرد. عبارت خوشبختانه عبارت ایشون در این بخش دوم که یترکت و یموت درست نیست، شرایع میفرمایند دنباله همین فرع السابعه، در دنباله همین فرع السابعه میفرمایند که و کیفیت و قطعهی ان یقطع یمناه و ثم تحسم، دست راستش رو قطع میکنن بعد تحسم. تحسم یعنی وسیله بود است که در قدیم با داغ کردن، یعنی میله داغ یا میله چیزی میذاشتن فورا میسوزونده و رگ رو میبسته. ثم تحسم، حسم در اینجا اهل لغت هم تفسیر کردن، یعنی با یک چیز مهمات، با یک به اصطلاح چیز داغی میذاشتن روش فورا بسته میشدش. ثم تحسم و کیفیت قطعهی ان یقطع یمناه ثم تحسم ثم یقطع رجله الیسرا و تحسم، یعنی در هر دو مرحله ایشون میگن که بعد از اینکه قطع شد، حالا چه دست راستش و چه پای چپش، میبایست بسته بشه به جوری که خون نیاد و چیز نکنه. البته آخرش میگن ولو لم تحسم فی الموضعین جاز، اگر حاکم واقعا بخواد و لازم بدونه میتونه این کارم بکنه که مثلا رهاش بکنه و لم تحسم. اما حالا بود همین، من خود هم نرس کنم که لم تحسم هم من جازه که لم تحسم، یعنی این بستنش به عهده حاکم دیگه نیست، حاکم قطع اجرا میکنه. عبارت اولی سمت حسم یعنی بر حاکمه که ببنده که خون نیاد و مثلا دعا کنه، نه حاکم باید قطع بکنه، بعد خودش میتونه ببنده که خون نیاد، کسی دیگه اولیاش میتونه ببندن که خون نیاد و به اصطلاح، نه اینکه یترکتا یموت. این فرق میکنه، جازه ولو لم تحسم جازه فی الموضعین نه معناش این است که یترکتا یموت، برخلاف عبارات دیگران که اینجوری تصریح کردن که یترکتا یموت. به هر حال انصاف مسئله اینه که خب حالا فقیهی مثل ایشون میفرمایند که تحسم، صاحب جواهرنا هم همینا رو تأیید میکنن که اولا اینه که نباید رهاش کرد که بمیره، الا اون هم میشه مجازات قتل. البته دارو اینا نمیخواد، پاش قطع کردن بعدم دعا میکنن و خون بر میاد تموم میشه، ولی خب بالاخره انگوششو قطع کردن، مثل سارقی که انگوششو قطع میکنن، اینا هم انگوششو قطع کردن، چون از کف که نیست که انگوششو قطع کردن، یا پاش رو یه مقداری از روی انگشت ها بالاتر قطع میشه، کیفیت قطع در رجل و کیفیت قطع در از همون قطعیست که در سر قطع هست، قطع میکنن بعد جوری بکنن که خون قطع بشه. حالا این کار رو هم حاکم میتونه بکنه، هم خودش میتونه بکنه، هم اولیاش میتونه بکنه، اما این که تکلیف باشه که رهاش کنن تا خون بره تا بمیره، چنین چیزی نیست و این خلاف از عبارت سمت و حسن، معناش اینه که نباید بسته بشه. یا جازه که لولم تو حسن جازه، معناش این نیست که یعنی باید بزنن حتما خون بره، نه، میتونه حاکم بگه من ربطی ندارم، میخوام ببندن خودش منن، ممکنه خودش اصلا بگه من دیگه زندگی رو نمیخوام. بس حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، این بحث دومه، حالا اجازه بدید، این مسئله جداییه، فعلا این یترکت و یموت رو رد بکنیم تا بعد. میتونه، بله، حالا عبارت ایشونه که سمت حسم، یعنی و کیفیت و قطعهی ان یقطع یمناه و سمت حسم ثم یقطع رجله یا یقطع رجله الیسرا و تحسم، این معناش اینه که یعنی حاکم این کارو میکنه. بعد میگن ولو لم تحسم یا ولو لم تحسم فی الموضع این جازه، اگر این کارو نکنه جایزه، جایزه یعنی باید رها کنه که خون بیاد تا بمیره، که دیگران گفتن نه جایز حاکم این کارو نکنه، ولی خودش ممکنه کنه، اولیاش ممکنه بکنه و هکذا. این یک مسئله که پس اصل قطع یک مجازات مستقل، ارتباطی هم به مجازات های سرقت نداره و شرایط سرقت هیچ لازم نیست، چنانچه اصل سرقت لازم نیست و تصریح شد تو عباراتش محققم که اصل سرقت هم لازم نیست. خب مسئله بعد همطور که اشاره فرمودید اینه که البته من به این صورت مطرح کردم که این اعضای قطع شده مال کیه؟ انگشتش قطع کردن، خیلی خوب، پاش هم یه مقداری از بالاتر انگشتش قطع کردن، اعضای مقطوع مال کیه؟ در اختیار کیه؟ حاکم موظف است قطع کنه طبق حکم شرعی. خب قطع کرده، همه امروز هم این مسئله حضور داره، وجود داره، درباره سارق هم عمل میکنن، عمل هم میکنه مواردی. خب حالا این اعضای مقطوع ملک کیه؟ در اختیار کیه؟ حالا ملک و اینا تعبیر نکنیم، به این صورت که سوال مطرح بکنیم، خب این بحث مبنایی است. من دو سه بارم عرض کردم ما معتقدیم که انسان مالک اعضای بدن خودش نیست، مالک به معنای همین ملکیت اعتباری شرعی که یفعل فیه ما یشاء، نه انسان اینطور نیست که مالک اعضای بدنش بشه، بگی من با یه چشم کافیه میتونم مطالعه کنم، میتونم زندگی کنم، یه چشم ما میخوام بفروشم به کسی، نه اینجوری نیست، مالک نیست اعضای بدنش رو که بگه که من میخوام مثلا یه دستمو بدم به کسی، مثلا اینم یه کلیه‌مو بدم به کسی، یا هاکزا اعضای بدنش. انسان مالک نیست بدن خودش. این یه بحثیه، آیا انسان مالک اعضای بدن خودشه یا خداوند این اعضای بدن رو در اختیار انسان قرار داده تا اینکه ازش استفاده بکنه در طریق مشروع و حتی در طریق نامشروع نهیش کرده که ازش استفاده کنه، میگه از چشمت سوء استفاده نکن، از دستت سوء استفاده نکن، از پات سوء استفاده نکن و از اعضای بدنت استفاده خیر باید بکنی. اما مالک چشمشه، مالک مثلا گوششه، مالک دست و پاشه، مالک اعضاست. ما معتقدیم ملکیت در اینجا اعتبار نداره، مالک اعضای بدنش انسان نیست، چه جوارح و چه اعضا، یعنی چه به اصطلاح دست و پا و چشم و گوش و چه حتی قلب و مثلا کلیه و نمیدونم ریه و اعضای بدن داخل انسان. آدم سالم بگه من از زندگی سیر شدم، قلبم رو میخوام بدم به یک کسی، بره تو بیمارستان و بگه که قلبم برای یکی از اینایی که مثلا ضربه مغزی شدن و میشه قلبش رو عوض کرد، یکی از افرادی که احتیاج دارن، نظر نمیده که افرادی که احتیاج دارن قلبمو بدم، خودم هم نمیخوام دیگه زندگی کنم، چنین حقی داره؟ نه خیر، یک نوع انتحار و قطعا جایز نیست. حالا این مبناست. حالا بعضی ها هم میخوان بگن نه کلیهش رو میتونه بفروشه، اگر بعضی اعضای بدنش که حیات اصلیشو به خطر نمیاندازه میتونه بفروشه و بخره، درست مثل اینکه عباقباشو میتونه بفروشه و کتابشو میتونه بفروشه، عینکشو میتونه بفروشه بخره، کلیهش هم میتونه بفروشه بخره. دیگران گفتن نه، مالکیت وجود نداره، اگرم یه جایی میبینید مثلا کلیهشو میتونه در اختیار غیر بگذاره و حاضر میشه به یک دلیل عاطفی یا به هر دلیل دیگری، این یک نوع اهدا و هدیه و واگذاریه، اهدائیه، نه یک نوع معامله بیعی و ملک و مالکی که این مثلا کلیهش مبیعی باشه و من در برابرش حالا پولی چیزی بگیره و بیع انجام بگیره. گفتن نه اینجوری نیست. بعضی گفتن چرا همینجوره میتونه این کارو بکنه، کلیهش میفروشه پولش میگیره. حالا در تبلیغات سوء هم که یه جایی دشمن میخواد علیه یک جمعیتی بگه، گاهی استفاده میکنه و میگه که مثلا فلانی رفته کلیهش رو فروخته به خاطر نیاز زندگیش، که البته تو جامعه ما چنین چیزی نیست، بی خود میگن، مواردی هست که کلیهش رو واگذار میکنن، ولی بیشتر مسائل عاطفی منشأ این چیزها میشه، یعنی طرف یا بچهشه یا فرزندشه یا یکی از خلاصه محبوبشه و علاقه داره و او نیاز داره و این کارا میکنه. به راحتی هم اینجور نیست که یک کلیه رو بشه جای کلیه دیگری گذاشت که تناسبات خونی میخواد، تناسبات سنی میخواد، ده ها شرط طبی و بهداشتی داره، به همین راحتی که نیست که. حالا در هر صورت این اعضای قطع شده شخص محارب که دست راستشو و پای چپشو قطع کردن، این اعضا در اختیار کیه؟ بعضی تصور کردن در اختیار حاکمه، قطع میکنه و بگه برن دفن، برن دفن بکنن. ما فکر میکنیم اینجوری نیست، در اختیار حاکم نیست، مال خودشه، مال همین شخص محاربه و در اختیار خودشه. هر کاری هم بخواد باش بکنه میتونه بکنه، میتونه بره دفن بکنه، میتونه ازش استفاده بکنه، میتونه به قول امروزی ها فریز بکنه و در یک شرایط مساعدی هم وصل به بدنش بکنه و دو مرتبه انگشتاش برگرده جای خودش و انگشتای پاش برگرده جای خودش. من در دستگاه قضایی بودم، در یه موردی محضر مرحوم آیت الله گلپایگانی شرفیاب شدم، پرسیدم که اگر انگشتای یک سارقی رو بخوان مثلا دوباره بهش وصل بکنن جایزه؟ گفتن نه، جایز نیست. گفتم چرا جایز نیست؟ دلیلش چیه؟ گفتم خب معلومه دیگه، از سارق و سارق فقط و ایده همه. گفتم معلومه که یعنی باید قطع کنن، اما معلومه که باید وصل نکنن از کجا میفرمایید؟ بالاخره یه خود بحث طلبه که کردیم محضر ایشون فرمودن مسئله قابل تعمله، باشه، باید روش فکر کرد و تعمل کرد. گفتم والله حالا ما بچه طلبه که معتقدیم نه، میتونه وصل بکنه، هیچ مشکلی هم نداره. و مثلا ایشون گفتن که آخه مجازات باید بدونن که دستش قطع کرده. گفتم خب فردا میاد میگه تو جبهه قطع شده و تازه استفاده میکنه و ممکنه سوء استفاده هم بکنه، که دلیل نمیشه که باقی بمونه که بدونن سرقت کرده. از کجا بدونن سرقت کرده؟ شاید هم میاد میگه دستم تو جبهه قطع شده و این که دلیل نمیشه براش. و اصلا تو ادله هم نداریم که باید معلوم باشد که ایشون سرقت کرده و سرقت دستش قطع شده. نه، از سارق و سارقه فقط وعیده هم. و این نکال و عذابش دنیاشون اینه که اینجور باشه. به هر صورت پس اولا اعضای قطع شده از این شخص محارب ملک هیچ کس نیست، نه ملک حاکمه و نه در اختیار حاکمه و نه ملک خود این شخصه، بلکه در اختیار خود این شخصه، مثل قبل از قطع کردن. بنابراین هر نوع استفاده ازش میتونه بکنه و در دنیای امروز و شرایط امروز هم جوریه که اعضای قطع شده بدن یک انسان تا یه مدت زمانی میتونن حیاتش رو حفظ بکنن و در حقیقت بشه مجدداً با یه فاصله زمانی، حتی با یه فاصله زمان، حالا یه مواقعی با کمترین فاصله میشه این کارو بکنن که مجدداً وصل میکنن و در یه مواقعی هم نه. مثلا خب شنیدید دیگه، توی حوادث اخباران هم پیش میاد دست بچه رفته توی چرخ گوشت، حتی مثلا خب قطع شده و یا مثلا اون نجار با اره برقی کار میکرده دستش قطع شده، یا مثلا فلان کارگر از یه جایی حالا یا دست مچش یا بالاتر یا پایینتر قطع شده و در شرایط امروزی تا یه فاصله زمانی زیاد نشده باشه، و یا اگر اون عضو رو حفظ کرده باشن که فاسد نشده باشه، وصل میکنن و مجددا به اصطلاح ازش استفاده میکنه. بنابراین تو اصل بر جوازه، اصل بر هر کاری اصل بر جوازه، دلیل بر منش میخواید، قطعش دلیل داره، قطعش کردیم، خیلی قطع کردیم تمام، جواز نمیخواد، جواز طبیعیه. من وصلش چیه؟ از کجا باید عبرت باشه برای دیگران؟ کی گفته است عبرت باشه برای دیگران؟ کی گفته است عبرت برای دیگران باید باشه؟ مگه ما به دارش میخوایم بزنیم که عبرت برای دیگران باشه؟ نه، همیشه یه دستکش دست میکنه، کسی نفهمه. کی گفته عبرت باشه؟ عنایت کنید، این که عبرت باشد برای دیگران دلیل میخواد. اولا دلیل میخواد. چرا؟ کی گفته است که قطع برای این است که عبرت دیگران باشد؟ نه، مجازاتش اینه. چون ما از شکمیه همینجوری خود که نمیتونیم بگیم که دلیل میخواد. شما میگید این عذاب برای این است که دیگران عبرت بگیرن. کجا داره؟ چه دلیل دارید برای اینکه برای این است که عبرت بگیرن؟ حکم خداست، مجازات این جرمه، مجازات این جزاء الذین یحاربون. بله، بس بشه. خب بشه، چه داره؟ چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ اشکالش کجاست؟ بله، حالا حالا اجازه بدید دلیل ندارید. ضمن حالا اینکه در تاریخ هم داریم که وحث شده است مانع ندارد، مثل گوش یک کسی هم بود متن روایته که گوشش قطع کردن دوباره هم وحث کردن، حالا اون عضو دست کسی هم قطع کردن دوباره هم وحث کردن، اون تاریخ هم اینو داره. حالا من گوشش روایتش هم دیدم میدونم. اولا این که شما ادعا میکنید که قطع برای عبرت است، همین است که تو ذهن آیت الله گلپایگانی هم آمد جواب طلبگی ما هم ندادن. من گفتم از کجا میفرمایید این باید اینجور باشه؟ خب بعد میاد میگه تو جبهه قطع شده است و تظلم میکنه و سوء استفاده میکنه. یا اینکه شما میگید مثلا دستو قطع کردن یه دستکش دستش میکنه که هیچ وقت که نباشه، هیچ که نبینه، انگشتای مصنوعی میذاره، هیچ کس هم نمیفهمه که دستش مثلا قطع شده یا قطع نشده. عبرت که میخواد باشه که خب دیگه اینا بحث فقهی نیست، این دیگه بحث فقهی نیست که خودش یادش باشه که دیگه محاربه نکنه. خیلی خوب. بنابراین اصل قطع دستور الهی هست طبق آیه و مجازات هست، چون جزاء الذین یحاربون ان یقطعوا ان تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، این جزاشه. حالا این جزا برای عبرت دیگرانه، هیچ دلیل نداریم، باید همین حالت همیشه بمونه، هیچ دلیل نداریم. این قطع رو حتی قطعی زجرآور باید داشته باشید، هیچ دلیل نداریم. نمیتونید قطع زجرآور داشته باشید، یعنی با یک مثلا اره ببرید، حق ندارید این کارو بکنید. شما قطع قطع میخواد بکنید با اره نمیتونید ببرید که، چوب که نیست که بخواد ببرید. کلمات فقها هم مثل حضرت ایشون میمونن، فرق نمی کنه. کلمات فقها هم مثل عبرت و ناس میگن مثل صاحب جواهر، اشکالی نداره، ولی اینکه ما نوکر صاحب جواهر باشیم نیستیم، یعنی فرمایش صاحب جواهر وارو چشم، اما معناش نیست که ما مقلد صاحب جواهر باشیم. ازشون میپرسیم از کجا میفرمایید؟ حضرت مستطاب صاحب محترم جواهر که ما همه چیز را از شما یاد گرفته ایم، از این آیه کجاش میفهمید که معناش عبرت ناسه؟ کجاش بفرمایید ما هم یاد بگیریم؟ خیلی خوبه، اگه بفرمایید ما هم استفاده میکنیم، چه اشکال داره؟ دلیل نداریم. حالا به هر حال ببینید بقای بازدارنده است، خب بله معلومه مجازاتی کشیده است دیگه، اصلا محاربه نمیتونه بکنه. معلومه آدمی که دستش و پاشو قطع کرده، این زجری که کشیده، شفت دیگه نمیتونه این کارو بکنه. بعدم ممکنه نکنه مجازات بعدیه. دست و پاشم قطع کردیم، بازم رفته علیه انقلاب و اسلام سخنرانی کرده، خب این دفعه میگیم تبعیدش میکنیم، این دفعه بازم میرفت بازم علیه انقلاب مثلا رفته چیز کرده، میگیریم اعدامش میکنیم. حاکم بالاخره به تناسب هر وقتی بخواد میتونه که از این چهار تا حکم رو ازش استفاده بکنه. به هر حال ببینید این که بگیم اولا وقتی قطع شد، این که من عرض کردم مبنایی، این اعضا واقعا مال کیه؟ اعضا از بدن این آقا قطع شده است، مال خود این آقاست. حاکم به چه مناسبت روش تصرف کنه؟ دستور بده برید دفن میکنید. چرا برن دفن میکنن؟ ربطی به ایشون نداره، ربطی به حاکم نداره. حاکم فقط میتونه قطع بکنه، اونم قطعه بدون زجر اضافی، قطع متعارف. همه الان هم سارق رو وقتی میخوان دستشو قطع بکنن، سلامتشو در نظر میگیرن، به اصطلاح تپش قلبیشو در نظر میگیرن، بعدم وسایل قطع مدرن امروزی هست که زجر کمتری بکشه. ذات شرایط داره، من از بعضی قضات البته توضیح برای من دادن، من خودم از نزدیک ندیدم، ولی وسایل خاص مثلا در بعضی استانها این وسیله رو ندارن، اگر یه جایی یک سارقی هم محکوم به قتل میشه میفرستن اونجایی که این وسیله مدرن امروزی رو داشته باشن، پزشک باید باشه، پزشک قانونی باید بالا سرش باشه، یعنی اصل قتل مورد حکم شرعیه. اما اینکه این اعضا مال حاکمه بگه برید دفن بکنید، نخیر، مال خودشه، خودش چه کارش میخواد بکنه، هر کار دارش میخواد بکنه، خودش میگه من دیگه اب ندارم برن دفن کنن، نمیخوام، اختیار با خودشه، خودش میخواد وصف بکنه. اصلا قبلا با یه دکتری قرار میذاره که من به دلیل اینکه محکوم شدم میخوام هفته آینده یا دو روز دیگه بیام مثلا برنامه وصف کنم، شما وسایل آماده کن، چه اشکال داره؟ چرا منش بکنیم؟ دلیل میخواد اینا. به هر حال در منع و حکم محدود کردن یک کسی به حکم عنوان حکم شرعی همجوری سلیقه‌ای و مثلا برداشتی انصافا نمیتونه باشه. دلیل قطعی هست بعد میگیم، ما اعدام رو داریم میگیم اعدامش میخوایم بکنیم، ولی در این حال همون اعدام میگیم حق نداری تو گوشش بزنی، حق نداری توهینش بکنی. میگیم ما هم باید رو بریم بکشیمش، حالا توهینش هم بکنیم یا تو گوشش بزنیم، حق نداری تو گوشش بزنی، چرا تو گوشش بزنی؟ این که داریم میریم اعدامش میکنیم، بدترین کار مرتکب شده باشه، ولی حق نداریم همونی که حکم شده همون رو باید انجام بدیم. بنابراین دیگه بیشتر از این چیز نکنیم. مثل همین توسم و لا توسم، دستشو قطع کردیم، پاشو قطع کردیم، اون آقا میگه به قول شما یکی از فقها میگه یو ترک و مثلا خون ازش بره تو بمیره. خب این سلیقه است، سلیقه است که تصور کردن که این قطع به منزله قتله. مثل در سلب میگن اصلا سلب از کل عرض باید منفی باشه، در چیز در نفی بلد که حالا بعد عرض میکنم. حالا به هر حال اینم مسئله دوم که در قطع مانعی نداره اگر بخواد بره وصل بکنه. عرض کنم که مسئله آخری که یکی از آقایون در جلسه قبل اشاره کردن، تخدیر جایزه در موقع قطع، یعنی حتی این زجر قطع را هم نکشه، اصل قطع انجام بگیره ولی زجر قطع را هم نکشه. یعنی محکوم شده است، حاکم آوردنش، میخوان ده انگشتش را قطع بکنن یا پاش را قطع بکنن و میخواد میگه من مثلا تخدیر بکنن، تخدیر موضعی که متوجه نشه ولی قطع میکنن، میشه جایز یا جایز نیست. من از نظر خودم میگم معنی نداره، دلیل بر من نداریم. حالا واقعا زجرن باید بکشد در قطع یا اصل قطع زجر کشیدنش دلیل بخواد، ولی اگر واقعا خودش تخدیر بکنه یا پزشک قانونی تخدیر، من نمیدونم الان هم تخدیر میکنن اصلا یا نه، الان هم بیهست میکنن، یعنی سارق رو که البته من دقیق نمیدونم موضع قطع رو بیهست میکنن، الان هم اگر یک سارقی رو حکم کردن به قطعیت و میخوان قطع بکنن، اینجور که ایشون نقل میکنن، پزشک قانونی حاضر میشه و تخدیر میکنه و قطع میکنن. بعد هم خب قطع کردن دیگه، اصل مجازات نفس قطعه. ما تخدیر به نظر میرسه اشکالی نداشته باشه. حالا شاهد اینه که ایشون میگن عملاً هم الان در سرقت این کارو میکنن. خب در محاربه هم اگر بخوان این کارو بکنن اشکالش چیه؟ چه اشکالی داره محاربه بکنن؟ این هم نه، چرا زجر بکشه؟ نه، چرا بکشه؟ دلیل چیه؟ دلیل اینه که قطع باید بکنه. عبرت مطرح نیست. چرا باشه؟ برای زجر طبیعی دلیل ندارید. یوقت تا چه میدونم شاره گفته یوقت تا چون چه شاره گفته اصلا کاریش نداشته باشید، بگید بر از این شهر برو بیرون، شاره گفته میتونه قطع بکنه. خواهد بایدش از کجاست؟ دلیل بایده بگید. خب پولم ازتون میگیرم، ممکنیش ناراحت هم نشید، ممکن پول ازتون میگیرن ناراحت هم نمیشید. همین راننده ای که جریمش میکنن 100 تومن ازش میگیرن فورا میده میره اون برتر یه مسافر سوار میکنه 200 تومن میگیره میگه 100 تومن اضافیش مال من، یه ذره هم ناراحت نمیشه؟ مگه باید ناراحت بشه وقتی جریمه؟ این باید از مدرکش من بگید من قبول دارم. آخه چرا باید؟ بله؟ نباید هم من میگم نباید دلیل داره، نه نباید دلیل داره، نه حتی نیست آخه، دلیل میخواد زجر بکشه. چرا زجر بکشه؟ در حالت طبیعی بله بله. بایدش از کجاست؟ اینا همش برداشت های طبیعی عاطفیه، برداشت های طبیعی. اگر با حقوق بشری میخواد نگاه بکنید اصلا چرا قطع بکنیم؟ این آدمه، حالا یه خلافی کرده، حالا یه سخنرانی کرده، حالا یه حرفی زده، چرا ناقصش میکنید؟ چرا انگوششو میبرید؟ آخه انگوش بریدن مثلا به چه درد شما میخوره؟ چه خاصیتی برای شما داره؟ احسنتم، خدا گفته قطع کن، اما خدا گفته زجرش هم بده؟ نه عادی بله، اگر تخدیر نکردیم زجر داره بله درسته، اما نمیشه کاری کرد که زجر نکشه؟ چرا بر نداریم؟ چرا نتونیم برداریم؟ میتونیم برداریم، میتونیم من نداریم، دلیل نداریم، نه برای اثباتش نه برای نفیش، دلیل میخواد. در حال عادی بله زجر داره، طبعا اگر تخدیر نکنیم زجر میشه. شما همین الان همین به مسئله فعلی سارق محکوم در جمهوری اسلامی ایران وقتی میخوان با دستگاه فعلی در انگشتش قطع کنن تخدیر میکنن، تخدیر میکنن، میگه حکم شرعی رو اجرا نکردن، از سارق قضا اجرا نکردن، اجرا دارن میکنن. چرا؟ برای که برای زجرش دلیل ندارن، برای قطعش دلیل دارن، برای زجرش دلیل ندارن، اشکالی نداره. به هر حال زجر کشیدنش دلیل میخواد. البته اگر تخدیر نکنن زجر میکشه، شکی نیست، در حالت طبیعیش البته زجر میکشه. اما اینکه باید حتما طبیعی باشد و نباید تخدیر بشود، هیچ دلیل نداریم. باید وقتی قطع شد دیگه وصل نشود و همین به همین حالت باشد، هیچ دلیل نداریم. باید بریم این اعضا رو دفن بکنیم، چون وقتی قطع شد میت است. مثلا حالا یکی استدلال اون آقا اینه که وقتی قطع شد میت است، میت واجب و دفن است، سریعا هم باید برید دفن کنید. اینا سلیقه های فردیه، هیچ کدومش دلیل نداره. اولا قطع که شد میت نیست. خود همین حد دیگه. در چی؟ در تعذیر. حالا اونجا میرسیم، ولی اونجا میگه به سر صورتش نزن، اونجا میگه به قسمت های پایین بدنش نزن که اذیت نشه، به پشتش بزن، به پشتش. حالا اونجا میرسیم، اونجا به در تعذیر میرسیم. تعذیر اصلا تعدیبه، حد غیر از تعذیره. حد چیزیست که خدا معین کرده، هیچ کس هم نمیتونه جا به جاش بکنه. ولی تعذیر اصلا تعدیبه. در هویت تعدیب اینه که طرف باید ادب بشه. طرف بخواد ادب بشه، معناش اینه که یک ناراحتی تحمل بکنه تا ادب بشه. اونو در تعذیر میرسیم. ولی در حدود تعذیر تعذیب نیست. حدود احکام الهیه و حق الله، هیچ کس هم جابجاش نمیتونه بکنه. همون مقداری که مفاد مستقیم دلیل همون باید عمل کرد، کم زیادش هم به هیچ وجه نمیشه بکنیم. خب اجازه بدید از این بگذاریم. به هر حال شاید عقیده شما این باشه، ولی من معتقدم هم تخدیرش بلا اشکاله، هم وصلش بلا اشکاله، و هم اعضای مقتوع میته نیست. این که الان میگم الان تکرار میکنم، چون در کلمات بعضی گفتن وقتی قطع کردن دیگه حیات نداره، میته است و میته واجب و دفن، باید برن دفن میکنن. نه خیر، اینا سلیقه است، میته نیست. چرا؟ برای اینکه تا یه فاصله زمانی حیات داره و قابل وصله و با شرایط امروزی حتی میتونن فریز بکنن که پس از یه مدتی قابل وصل میشه. این کارم دارن عملا میکنن، همین الان تو دنیا قابل عمل و دارن عمل میکنن. حالا بنابراین در حد هم اگر بخواد عمل بشه، نفیش رو ما دلیل برش نداریم. عرض کنم که خب این نسبت به قطع دیگه بحث زیادی واقعا نداره. میمونه اون فصل آخری که مسئله نفیه. در مسئله نفیه عبارات روایات و عبارات، این نکته دقیقی لطف کنید، تو بحث گذشته توجه بهش نبوده و فتاوا نفی بلد و تبعید یا تقریب غین، تقریب یا نفی بلد، اون چی که ذهن فعلی ما هست، یعنی حاکم او را میفرستد و میگه باید بری مثلا فلان نقطه ای که دور از محلی است که محاربه کرده و یا خلاف انجام داده. ولی ظاهر عبارات فتاوا و روایات اینه که الا کل بلدن یعوی الیه، این عبارت مال محققه. در یکی از روایات هم یعوی بود یا آوا بود، یعوی بود. یعنی ببینید عبارت محقق رو من میخونم در شرایع السادسه، یعنی قبل از اون بحث قبلی، عبارتشون اینه، یه فرعیست. ینفل محارب ان بلدهی، خب از اون شهری که محارب بوده نفی میشه. و یکتب الی کل بلد یعوی الیه بالمنع من مواکلته و مشاربته و مجالسته و مبایعته، یعنی هر شهری را که قصد میکنه بره و میره اونجا، به اون شهر باید بنویسن که عرض کنم که بالمنع من مواکلته و مشاربته، بنویسن که این آقا تبعیدیه اینجا و باش مثلا نشست، مهمونش نکنید، خرید و فروش باش نکنید، زن بش ندید، مثلا مبایعه باش نه، خرید و فروش باش نکنید و هاکذا، مواکلت ای، مشاربت ای، مجالست ای و مبایعت ای. حالا مدرک اون رو من عرض میکنم. اولا کلمه یعوی الهی یعنی چه؟ یعنی خودش باید قصد بکنه بره اونجا. یکتب الی کل بلد یعوی الیه، یعنی مراجعه میکنه و میره اون شهر، در حالی که تبعید معنیش این است که حاکم اعزامش میکنه به اون شهر. و الان در عمل وضعیتی که مثلا همین الان حکومت ما داره، یا حتی حکومت طاغوت، خود ماها وقتی تبعید میشدیم اینجور نبود که بگن از قم باید بری هر جا دلت میخواد بری، نه اینجوری نبود، میگرفتن ما رو و از قم میفرستادن در یه نقطه معین، اونجا تحویل حاکمیت اونجا میدادن و میگفتن از اونجا نباید خارج بشی، یا به قول خودشون از حوزه قضایی اونجا نباید خارج بشی. اولین جایی که ما رو تبعید کردن چنگان بود، که حالا الحمدلله بعد از 30 سال شده یه شهر. پیروز من تو اخبار میخوندم که یه شهره، اون موقع روستا هم قابل روستا بودن هم واقعا نبود. اولین جایی که خراب کرده بودن، یه جاده درست کرده بودن از اون محل آبادیشون تو لبه دریا، یه خرابه بود. حالا من کار به چیز ندارم، میخوام بگم تبعید معناش اینه، تغریب و تبعید معناش اینه که حاکم اون شخص مجرم رو اعزام میکنه به یک نقطه دیگری، و در اون نقطه اگر لازم باشد یکتب الیه که این آقا اینجا تبعیدیه و نباید باش مثلا مواکله و مشاربه و مبایعه باشه، که نوبر عرض میکنه. این اولا که یعوی الیه ظاهرش اینه که باید خودش انتخاب کنه، بهش میگن از اینجا باید بری. بله؟ یووا الیه یعنی چه؟ بله، حالا یووا الیه، بله درسته، یعنی بهش گفته میشد که باید بری، بهش گفته میشد باید بری. در هر صورت غیر از اون چیزیست که الان متعارف ما هست یا مفهوم از کلمه تقریب به اصطلاح داریم، عرض کنم که ولی من خیال میکنم که آیه شریفه که یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض، یعنی تکلیف حاکمه، یعنی حاکم باید نفیش بکنه. اون وقت نفی حاکم فقط همینه که بهش بگو از اینجا برو بیرون. روایات باب داریم که حضرت امین سلام الله علیه نفع رجلین من کوفه الی مصر الی بصره، حضرت دو نفر رو تبعید کردن از کوفه به بصره، معناش اینه که یعنی از این شهر گفتن برو تو اون شهر زندگی کن. اون وقت حالا یکتب الی اهل اون شهر رو بعد عرض میکنم. این یه مسئله که ظاهر روایت این هست که باید حاکم تقریبش بکنه و تبعیدش بکنه، و ظاهر آیه همین است که حاکم باید این کارو بکنه، ولی این فتوا که مال مرحوم محقق هست و بعضی فتاوای دیگه که این یووا الیه داره، یا مثلا بهش گفته میشد که باید بری، این معناش اینه که هر جای دلت میخواد برو، ولی از این شهر فقط باید بری. ولی این نکته خیلی دقیقیه که بعیده که تقریبا معناش این باشد که از اینجا برو ولی هر جا میخوای برو. جا داده میشود، پس معناش این است که یه جایی میفرسنش و میگن برو اونجا، نه اینکه از اینجا برو، جا براش معین میشه، باید اینجور باشه، جا براش معین میشه. پس اصلا یوبایله رو اینجور معنا کنیم که یعنی میگن شما باید بری مثلا براجان، باید بری مثلا کنگان، باید بری نمونم دیسفول، باید بری کجا، که بسیاری از آقایون رو در دولت قبلی تبعید، الان هم تبعید بسیار میکنیم. تقریبا وقت گذشته است، من بحث رو ختم میکنم، انشاءالله جلسه بعد تو روایات هم داریم، یکی میمونه این یکتب الی اهل کله منع از مواکله، یکی این که اون محل باید یک محل دوری باشه، نه محل نزدیکی باید باشه، و خصوصیت اون محل دوری باشه که از بلاد شرک مقداری فاصله داشته باشه، انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.